به بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا والذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. شما وقتی که از مادر متولد شدید چیزی بلد نبودید، اسم مادرتون هم بلد نبودید، اسم پدرتون هم بلد نبودید، بله بلد نبودید دیگه، هیچی بلد نبودید. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این اول علم ما و دانش ما و کل بشریت از اول همین جور بودید. خب یک کمی که بزرگتر شدیم به سیب زمینی چی میگفتیم؟ ما سیب زمینی میگفتیم. این وضعیت ما بوده از جهت علمی. خب بعد آخرمون چی میشه؟ بعد که مسن میشیم، سنمون زیاد میشه، چی میشیم؟ اونم جایگاهش رو خدا مثال برای ما مشخص میکنه. میفرماید و منکم من یرد و الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، که دو تا آیه داریم. آخرم که سنتون زیاد میشه بالاخره مطالب رو یادتون میره، فراموش میکنید، فراموشی برای شما عارض میشه. اولتون که هیچی بلد نبودید، آخرتونم باز علمتون رو فراموش میکنید. خب من وسطش، خب وسطش ما چیکار هستیم؟ وسطش هم میفرماید که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در این بینم علمتون خیلی کمه. بنابراین اول جایگاه خودتون رو بشناسید از جایگاه جهت علمی، که با این خدمت شما شود که مدارک به اصطلاح حوزوی دانشگاهی خیلی چیزی دستتون نیست، باید دستتون رو بذارید به دست خدای متعال و کسانی که او درباره اونها میفرماید که و علمناهم من لدنا علما فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باید در راه زندگی درست از کسانی که خدای متعال علم لازم رو به اونها عنایت فرموده باید از اونها تبعیت کنیم. یعنی عقل انسان به او حکم میکند که باید در مسائل زندگی به متخصص مراجعه کنیم. متخصص مسائل زندگی کیه؟ کسانی که خدای متعال به اونها علم یاد داده، اهل بیت علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام. و در این زمان بالاخره ما چون خودمون تخصص لازم رو نداریم به دانشمندان علوم الهی باید مراجعه کنیم که از اونها تعبیر میشه به مجتهد جامع شرایط، فقیه جامع شرایط، باید به اونها مراجعه کنیم. پس خلاصه عرض ما تا اینجا این شد که ما برای زندگی درست و زندگی صحیح علم لازم رو نداریم. حتی در مسائلی که مختصری چیزی بلدیم اونجا هم دست ما خالیه. ما میدانیم که باید غذا بخوریم، اما از تمام ماهی های دریا کدوم رو بخوریم بلد نیستیم، کدوم حلاله، کدوم حرامه، کدوم به نفع ما، کدوم با طبیعت انسان سازگار است، کدام برای انسان مضر، اینا رو بلد نیستیم. از حیوانات خشکی کدوم رو بخوریم ما که بلد نیستیم. باید اون کسی که این عالم رو آفریده خودش بگه که کدوم یکی از اینا برای شما مفیده و کدوم برای شما مضره. الا یعلم من خلق فهو البصیر الخبیر، اون کسی که موجودات رو خلق کرده او میداند که کدام یک از اینها برای ما مفید است و کدام یکی مفید نیست. خب این خلاصه عرض ما تا اینجا که انشاءالله جمعه علمی خالق عالم هستی را باید بشناسیم. از این جهت برای ما توضیح دادن دائما در هر روز گفتن در تعقیبات نماز آیات الکرسی رو بخوانید تا اینکه بفهمید که میفرماید که ولا یحیطون بشیء من علمه، شما از علم خداوند متعال چیزی رو احاطه ندارید، همه علوم دست اوست و شما چیزی از این علوم دستتون نیست. باید برید از او یاد بگیرید، او باید به شما یاد بده که چطور زندگی خوبی اینجوری داشته باشید که هم دنیاتون تأمین بشه هم آخرتتون تأمین بشه. و همینطور میفرماید که وان الله احاط بكل شيء علما، در سوره طلاق میفرماید. خب اینم جایگاه علمی خداوند متعال. بعد بیایم حالا به این که خب چرا انسان علم خدا رو قبول ندارد، به جهت این که تکذیب میکند انسان، میگه درست اسلام دین خدمت شما شود خدای متعال اینجوری فرموده، ولی من این نظریه رو قبول ندارم. یعنی میاد در مقابل علم خداوند متعال اظهار نظر میکنه. خب این از کم‌لطفی انسان، جهالت انسان هست که بیان در مقابل علم خداوند اظهار نظر بکنه، بگه درست خدا اینجوری فرموده اما من اینجوری قبول ندارم، به نظر من اینجوری صحیح نیست. خب نتیجه این میشه که انسان به هدفش نمیرسد و زندگی درست راهش رو نمیتوند پیدا بکند، چون نظر متخصص رو انسان قبول نکرده. مثل این که ما اگر خدا نکرده مریض بشیم، بخوایم بریم خودمون دارو تهیه کنیم و مصرف بکنیم، گاهی نتیجهش خودکشی میشه و همه ما رو مذمت میکنن، شما که تخصص نداری در فلان مریضی چرا میری از پیش خود دارو مصرف میکنی؟ پس بشر مثل مریضی میماند که باید دائما دستش به دست طبیب باشد. در فرماشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وبلغ اعضاءه اجمعين. ايها الناس انتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب، شما مثل مريض هستید و خداوند مثل طبیبه، دائما باید مريض گوش به فرمان طبیب باشد، هر چه او دستور داد همون رو عقل جد قرار داده، اما عقل انسان جوابگوی همه نیازهای او نیست، باید حتما عقل به وسیله وحی کمک بشه تا اینکه بتونه نیازهای خودش رو کامل بشناسد و این نیازها رو برآورده بکند. خب به جهت این که بحث ها متنوع باشه عزیزانم خسته نشن انشاءالله، تا این مطالب رو ما آوردیم که اگر یک نماز صبح قضا شود، حتی اگر کل دنیا طلا شود و آن را در راه خدا و اسلام بدهید جبران نمی شود. بله اگر یک نماز صبح خدمت شما شود که قضا بشه، اونقدر فضیلت ها از دست ما رفته که با هیچ چیز قابل جبران نیست، چون مسائل معنوی که قابل خرید و فروش نیست. و باید توجه بکنیم که این که بعضی ها میگن خداوند رحمان است، ارحم الراحمین است، خداوند از حق خودش گذشت میکند میبخشد، این حرف صحیحی نیست، به جهت این که خداوند میبخشد اما با حساب کتاب میبخشد. خودش گفته کجا رو میبخشد کجا رو نمیبخشد. اگر ما دو رکعت نماز صبحمون قضا بشه تا آخر عمر بدهکاریم، تا باید این قضای دو رکعت نماز صبح رو بخونیم، همینطور هست یعنی؟ بله باید بخونیم. اگر نماز صبح قضا شده رو به تأخیر بیندازیم، بازم میفرمایند که مزید نمیشه میشه نماز قضا رو هرچی سریع‌تر بخونیم، حتی همون روز بخونیم. خب اگر نخوندیم تازه میفرماید همین دو رکعت نماز صبحی که قضا شده یا باید پسر بزرگتر بخواند یا باید وصیت کنیم که از مال ما این دو رکعت نماز خونده بشه. پس بگردن خدا نداریم که خدا ارحم الراحمین به همین راحتی میبخشد، نه خداوند میبخشد اما با حساب کتاب میبخشد. خب بیایم به بحث اصلی خودمون انشاءالله. بله اینم نکته جالبی برای توجه همه ما، میگه کوچکتر که بودیم ایمان ما بزرگ بود، بار بازه که میتافتیم نمی ترسیدیم که باد نباشد. بله؟ باد باده که می ساختیم نمی ترسیدیم که باد نباشد. یعنی اون موقع ایمان داشتیم. نیاییم به برنامه خودسازی خداوند متعال برای تمامی عمر. ببینیم که چه باید بکنیم. اگر می خواهیم زندگی خوبی داشته باشیم و در مسیر سنت های الهی در عالم هستی حرکت بکنیم، ابتداعا چه باید بکنیم؟ خب نقطه اول در آیات کریمه که از سوره مزمل خدمت شما خوانده شد می فرماید که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بله، اول شب زنده داری، اولین وظیفه بندگی به وسیله شب زنده داری، یعنی اگر میخواید مطالعه بکنید شب زنده داری، برنامه ریزی باید بکنیم، از اول شب استراحت بکنیم که برای انسان مفیدتره، بعد به اصطلاح اگر میخواید به مطالعه برسیم مطالعه رو بذاریم به قبل از اذان صبح، اون موقع هم ذهن آماده تره، هم مفیدتره برای انسان، هست هم برای جسمش مفیده، هم برای روحش مفیده. ممکنه کسانی بگن که ما در اون ساعت نمیتونیم بیدار بشیم. خب جوابش اینه که اول باید برنامه ریزی بکنیم. چرا؟ شما اگر برنامه ریزی بکنید حتما بیدار میشید. مثلا اگر شما بلیت هواپیما به مشهد داشته باشید، از شهرستان یا از مشهد به جای دیگر، دو ساعت قبل از پرواز هم باید در فرودگاه باشید. چطور بیدار میشید؟ بله؟ پس اگر برنامه ریزی بکنید حتما بیدار میشید. پس برنامه اول برای حرکت استفاده از شب که امام عسکری علیه السلام پدر امام زمان صلوات الله و سلام و علیه السلام محمد و محمد می فرمایم که ان الوصول الى الله سفر لا يحصل الا بانقطاع الليل. رسیدن به خدای متعال این سفری که بدون مرکب گرفتن از شب حاصل نمی شود. اگر کسی بخواد به خداوند متعال برسد، به کمال مطلق برسد، بدون شب زنده داری و مرکب گرفتن از شب ممکن نیست. پس باید برنامه‌ای بریزیم برای شب زنده داری. حالا حواسا انشاءالله که جمع بشه، خب از حاضران چند نفر نماز شب بخوانند؟ بله؟ اب نداره بگن اب نداره. خیلی خوب، اب نداره. ریا در صورت نیست که خود فرد بخواد قصد ریا بکنه، اما ما که سوال میکنیم که مشکل نیست، نمیخواد به زبون بیاره، هم دستش بلند کنه کافیه، دستش بلند کنه کافیه، معلوم نمیشه تو مایی برمیدونی شما نمیشه. حالا یک ندارم شما چشم میتونی ببندی دستون بلند کنه، مشکل نیست دیگه، کسی دیگه هم نمیدونم، من میبینم، مشکل نیست. خب در فرماشات علیه السلام یکی از راه‌های کمال رو بیداری شب و نماز شب بیان فرمودند و حتی به حدی که می‌فرماید لیت منا من لم یصلی صلات الليل. اهل بیت علیه السلام می‌فرمایند شیعه ما نیست یا از ما نیست کسی که نماز شب نخواند، یعنی به کمال نمیرسد، ناقص میمانه. اگر کسی بخواد مسلمان کامل، مؤمن کامل باشد، میفرماید که راهش این است که باید به اصطلاح از شب برای خودش مرکب بگیرد و از شب استفاده کند، که مستندری در آیات دیگر هم این مطلب بیان شده که در سوره اسراء آیه 79 یکی از راه‌های رسیدن به مقام شفاعت خواندن نماز شب و من اللیل و تهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. اگر بخوای در روز درست زندگی بکنی، باید شبها با خالق خودت ارتباط داشته باشی تا او دستت رو بگیره در روز. کاملترین انسانم باشه که کاملترین انسانها پیامبر عظیم الشأن ما هست، خدای متعال می‌فرماید باید تو هم بیدار بشی. مستحضری که نماز شب برای پیامبر واجبه، برای ما مستحب مؤکده، ولی برای شما واجبه. این آیه شریفه حضرت رو دستور میدهد که و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. برای آن حضرت نماز شب واجب بوده، او هم برای حرکت در روز برای انجام وظایف روزانه باید در شب به عبادت الهی بپرداز، باید خدمت شما شاید تقویت بکند، روح خود را تقویت بکند، در روز بتواند وظایف محوله را انجام بدهد. اگر ما هم بخواهیم در زندگی روزانه موفق باشیم، در هر روز در هر جایی که هستیم، در مهندسی بخواهیم موفق باشیم، بله، مثل خدمت شما شمار که کسانی که موشک ساختن اونا هم نماز شب میخوندن، بله، اگر کسی بخواد موفق بشه باید در این مسیر حرکت بکنه، بدون این ممکن نیست. اگر میخوای عقل درست هدایت بشود در زندگی روزانه، در مهندسی، در حوزه، در دانشگاه، در هر جا میخوای موفق بشی، باید خالق عالم هستی رو قبول داشته باشی و دستت رو در دست او قرار بدی. غیر از این ممکن نیست. همه علوم دست او، همه نیروها و قدرت‌ها دست او، همه عالم در اختیار او. اگر تو خودت رو در اختیار او قرار دادی، او هم عالم هستی رو در اختیار تو قرار میده. میخوای به جایی برسی، غیر از این راه دیگری وجود ندارد. باید بالاخره خدا رو باید ببینید، بله، تا عالم هستی رو تصرف کنی. خدای متعال رو باید قبول داشته باشی، عبودیت او رو باید قبول داشته باشی تا او هم عالم هستی رو در اختیار تو قرار بده. این تنها راه است که انسان میتونه راه موفقیت رو پیدا بکنه و در اون مسیر حرکت بکنه. خب پس دوم شد نماز شب، اول شب زنده داری، دوم نماز شب. خب خطوط دلمان را اشغال نکنیم، شاید خداوند سبحان پشت خط باشد. خطوط دلمان را اشغال نکنیم، شاید خدا پشت خط باشد و بخواد به ما هدایتی بکند و ما غافل باشیم و از این هدایت محروم بشیم. خب بعد که انسان موفق شد بیدار بشود، در بیداری شب چه وظایفی دارد؟ اینم خدای متعال در همین آیه وظیفه ما را مشخص می‌فرماید که تمسک به قرآن. وقتی که انسان کوشش بالاخره قدرت باطریش کم میشه، برای اینکه تقویت بکنه این گوشی رو باید به برق متصل بکنه. انسان هم دو بُعد دارد، بُعد جسمانی دارد، بُعد معنوی و روحی دارد. اگر بُعد جسمی ضعیف شد، باید ضعیف شد، برای تقویت روح باید با خالق روح باید ارتباط داشته باشد، باید با اولیاء الهی در ارتباط باشد، باید با خدمت شما شود که نماز، قرآن و با این امور باید معنویات خودش رو تقویت بکنه. که اگر این کار رو انسان انجام ندهد، قطعا به زمین میخورد، در روز کم میاره از انجام وظایف. باید حتما انسان به مسائل معنویش هم توجه کند. لذا وقتی که انسان به مسائل معنویش توجه نکرد، به خودش ظلم کرده، به جنبه های معنوی خودش نبرداخته. نیاز نیست به این که خدمت شما شود کسی به او بگه. یعنی بعضی هم میگن که خب ما اصلا خدا که نیاز به نماز ما ندارد ما نماز بخونیم. نه خیر، خدا نیاز ندارد، ما نیاز داریم به نماز به جهتی که جنبه معنوی خودمون رو تقویت کنیم. اگر ما این جنبه خودمون رو غفلت ازش کردیم، بهش نپرداختیم، به خودمون ظلم کردیم، چون جنبه معنوی خودمون رو راکت گذاشتیم و چیزی که راکت بماند عاقبت به اصطلاح فاسد شدنی. باید دائما خودمون رو و روح خودمون رو، معنویات خودمون رو در اثر ارتباط با خدای متعال، با قرآن، با نماز، با اولیای الهی، با اونها خودمون رو باید تقویت کنیم، وگرنه کم بیاریم در انجام وظایف روزانه. خب برای تبل قرآن ترتیل، ترتیل قرآن معناش چیست؟ می‌فرماید آهسته و درست و بدون شتاب خواندن قرآن، این ترتیل است. یا می‌فرماید که به طور کامل کلمات رو آشکار کردن. در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که قرآن رو با صوت زیبا خواندن معنای ترتیل است. خب وظیفه چهارم که در این سوره بیان شده، ان ناشئه اللیل هی اشد وقعا و اقوم قیلا. چهارمین وظیفه و چهارمین راه برای خودسازی و توجه به عالم هستی، یعنی عزیزان باید رو به اون بره، اگه این برداشتون بکنن خیلی بهتره. آره خدا خیلی بزن. آره عزیزان که این کنار قبل نشستن رو شده این برکنن که بالاخره از این مطالب هم انشاءالله حالا یادداشت نمی کنن، حداقل استفاده بفرمایید. یعنی می فرماید که عبادت شبانه است که باعث میشه شما پابرجاتر بشید، بعد گفتارتون حساب شده تر باشه و دوام و استواری بیشتری پیدا بکنه حرفهای شما. کسی که در شب با خالق عالم هستی و خالق خودش ارتباط دارد، اون خالق به انسان چیزهایی میدهد که حرفهاش سنجیده میشه، بیرم حرف نمیزند، حساب شده حرف میزند و سوالش حساب شده، حرف زدنش حساب شده، در نتیجه افکارش حساب شده، منطقش حساب شده، به جهت این که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. بله؟ وقتی انسان در شب بیدار شد، با خالق عالم هستی نشست و برخاست کرد با اون کمال مطلق، بعد عنایاتی در شب به اون می شود که در روز آثارش روشن می شود، از حرفاش، از اقداماتش، از عملش، از افکارش، از برنامه‌ریزیش، اینها کاملا روشن می شه. لذا نقل شده که چطور انسانهایی که شب زنده دارند در روز چهره هاشون نورانی می شه. می فهمند چون با خدا مثال نشست و برخاست کردن، خدا چهره اونها رو نورانی می کند، محبت اونها رو در دل دیگران قرار می دهد. اگر انسان میخواد محبوب محبوبتن فی ارضک و سمائک که در زیارت امین الله میخوانیم، چطور محبوبتن فی ارضک و سمائک بشیم؟ راهش ارتباط با خدای متعال است. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. خداوند متعال محبت اونها رو در دل دیگران قرار میده و زندگی سر و سامان پیدا میکنه. این راهی است که برای سعادت در دنیا و زندگی درست در دنیا انسان میتواند از این مسیر استفاده بکنه. خب پنجمین خدمت شما شود وظیفه که در این آیه کریمه بیان میفرماید، قاطعیت در گفتار است که اقوام فعلا به اصطلاح معناش همین است. خب بیاین به بحث بعدی. فعالیت مداوم لازم است. رهرو آن نیست گهی تند و بقیه شما شما بفرمان بلدی نمیدید. رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. تلاش مداوم لازم است. تلاش مداوم اگر میخوایم عالم باشیم همینطور است. اگر میخوایم آخرت داشته باشیم همینطور است. باید ما از بعضی از حیوانات کوچک تلاش و همت رو یاد بگیریم. مورچه رو دیدید چقدر تلاش میکنه؟ چقدر مگه او غذا میخوره؟ اما چقدر تلاش میکنه برای خودش ذخیره میکنه؟ راهی ما بله بله. اگر بخواهیم به اصطلاح از موجودات عالم هستی خدمت شما شود درس بگیریم، همین موجودات کفایت است و داستانهای زیادی از حیوانات در این زمینه وجود دارد. خب تلاش مستمر لازم است و همینطور با یاد خداوند متعال. مطلب هفتم در وظایف برای خودسازی، ذکر مدام و از کرس مربت کرد، دائما به یاد هفتالا باشید، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. دائما به یاد خدا امثال بودم، وقتی که ما به یاد خدا هستیم و هم به یاد ما، پس فرونی از خورکم شما به یاد من باشید تا من هم به یاد شما باشم. اگر ما به یاد خدا بودیم، خدا امثال هم به یاد ما و همه حواج ما رو برطرف میکند. هر موقع که عزیزان بزرگوار صلاح دیدن که ما خدمت شما شود که یعنی تحضیم کنیم بله، ما خسته نشدیم نخیر، ما خدمت نشد فقط یک لیوان آلاویش رو گیرون بدن که ما شما خدمت شما. خب یک نقطه مهمی رو در بحث دعا عرض میکنم، اگر صلاح دونستن انشاءالله بقیه بحث رو اگر اجازه میفرمایم ما به اصطلاح وقت رو در اختیار شما قرار بدیم که سوالات شما رو جواب بدیم، اگر اجازه میفرمایم که سوالات قرآنی شما رو جواب بدیم. این نقطه رو عرض میکنم چند یک سوال من رو برمایم الله خب نقطه ای که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، مسئله مهمه. میفرماید یکی از راههایی که شما میتوانید در زندگی موفق بشید بحث دعا و ارتباط دائم با خداوند متعاله. خب حالا میخوایم عرض میکنیم که جایگاه دعا در زندگی انسان چقدره؟ چقدر دعا جایگاه داره در زندگی انسان؟ آیا همه همه مشکلات با دعا حل نمی شود؟ اگر همه مشکلات با دعا حل می شود، تا حالا مشکل ازدواج و اشتغال جوان ها حل شده بود. اینقدر پدر مادر را دعا بکنن، اما تنها دعا کافی نیست، اقدام عملی کافی نیست. میگیم پدر مادر را که شما دعا کنید مشکل جوان ها حل میشه. خب مشکل جوان ها را کی باید حل کنه؟ خودش ما باید حل کنه. باید خیلی خوب بله بله نه اول باید پدر مادر حل کنن. پدر مادر باید ازدواج ها رو آسان بگیرن، شرط نکنن که اول خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن. خب از هزار تا جوان چند تاشون خونه دارن، ماشین دارن؟ خیلی کم. بهریه سنگین نباشه، اسباب زندگی آسان‌تر باشه. آقا جزاکم الله خیر. یک سوال بپرسم. پس دعا جایگاهش در زندگی چقدره؟ روایت هم از پیامبر عظیم الشان وارد شده، هم از امام هادی علیه السلام که یکفی مقدقت ببرمایید یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من الملح. از دعا همراه بر به مقدار نمک برای غذا کفایت میکنن. یعنی اگر اعمال و بر در زندگی باشد، به اندازه نمک برای غذا دعا کافی است. حالا بر چیه؟ بخواهیم بر رو خدمت شما بر اساس آیه قرآن عرض میکنیم که خدای متعال ببینیم بر رو برای ما در سوره بقره آیه 177 چگونه بیان میفرماید. سوره بقره آیه 177. خب بر چی ها؟ دیدم شکل شالا بله بر یکفی من الدعا مع البر، ولکن البر، بر و نیکی چیه؟ که دعا همراه او لازمه، و اگر این بر نباشد دعای تنها مشکلی رو حل نمی کند، حتی اگر پیغمبرم دعا بکند دعای او هم بدون این بر اثر نداره. بر چیه؟ خب ولکن البر من آمن بالله، من آمن بالله والیوم الاخر. بر یک سری شرایط اعتباری دارد: ایمان به خداوند، ایمان به قیامت، ایمان به قرآن. اگر کسی ایمان به کتاب داشته باشد، نتیجه اینه که باید به احکام قرآن عمل بکنند. خب از کجا بفهمید که ما قرآن رو قبول داریم و قبول نداریم؟ می‌فرماید ما آمنا، خوب دقت بفرمایید، ما آمنا بالقرآن من استحل حرامه. به قرآن ایمان نیاورده کسی که حرام قرآن را حلال بشمارد. خب میگه نماز، قرآن بفرمایید نماز. خب ما که قرآن رو بخوریم، خب این که نماز. خب بعد میگیم حجاب، نه زن زندگی آزادی، بله این هم حجابه. خب زکات، خب خب اونم که پولی که خودمون در آوردیم بدیم دیگران بکنن. خب نمازش که ایچی، اونم که مسائل حجاب و عفاف، اینم که زکات و خمسه. خب دیگه چیز نمیماند که، دیگه راهی برای استجابت دعا نمیماند. این آیه اینجور میبرمه: ول کتاب، ایمان به کتاب، و نبیین، ایمان به انبیاء الهی. خب دیگه چی؟ اینا اعتقادیش. مسائل مالیش، و آت المال، اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه باید مسائل مالی الهی رو توجه داشته باشه. و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. بعد حالا اومدیم به نماز و اقام السلام، اقامه نماز. یکی از شرایط اجابت دعاها اقامه نمازه. و خدمت شما عرض شد که در همین سوره مزمل هم که انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم، اونجا هم آخرین سفارشی که خدای متعال در اونجا میفرماید، باز در آیه آخر همین سوره میفرماید که و اقیم الصلاة و آت الزکات و اقرض الله قرضا حسنا. بعد میفرماید که اگر قصور و تقصیری هم بود که استغفر الله ان الله غفور رحیم. پس دعا شرطش اقامه نماز و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، کسانی که به عهدشون وفا بکنند وقتی پیمانی رو قبول کردن، و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، صبر در مشکلات زندگی. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، افراد راستو و افراد با تقوا اینا هستن. خب اگر این شرایط و این بر انجام شد، بعد راهی باز شود برای اجابت دعا. بنابراین راه اجابت دعا که در این آیه دعا از وظایف و برنامه های سازندگی است و زندگی بر محور قرآن، یکی از راهاش دعا، جایگاه دعا بعد از عمله. چقدر افرادی هستن که دعای ندبه میخوانند، گریه هم برای امام زمان علیه السلام میکنند و در دعای ندبه میخوانند و اعنا علی تعدیت حقوقه الی، خدای کمک کن حق امام زمان علیه السلام رو بدیم، اما حاضر نیستن خمس بدن. خب این گریه تنها برای امام زمان مشکل رو حل نمیکنند، باید حاضر باشیم حق امام رو پرداخت بکنیم که چی سختره. خب این مقدار من کفایت میکنم، دیگه بیشتر از این وقتی عزیزان رو نگیرم. البته تعجیل نیست برنامه، چند دقیقه هم در خدمت عزیزان هستیم، سوالات شما رو جواب بدیم که انشاءالله این مقداری که در خدمت عزیزان هستیم، خداوند متعال انشاءالله از همه ما که گفتیم و از همه شما هم که شنیدید انشاءالله قبول بکند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد میریم سراغ سوالات شما. الله و رسول محمد قال محمد عجل فلک عمر خب در خدمت عزیزان هستیم. اگر سوال فرماشه هست ما کنم، اگر سوال دید من سوال کنم. خلاص انشاءالله اگر شما سوال ببرمید. یک میکروفونی به آقای نگرده بشه سوال کنم خیلی خوبه. ببرید من خوب متوجه نشد یکم دورتر تکرار. بله من هم چیزی رو گفتم دانشگاه بیاد طول ندارم من هم چیزی ندارم بالاخره تنها کافی نیست تنها کافی نیست بله بله من که عرض نکردم علم به درد نمیخوره اصلا من هم چه حرفی نمیدونم دارم از کجای حرفم شما هم چه برداشت کرد عرض کردم علم تنها کافی نیست میخواییم عرض بکنیم که اگر ما علامه دهرم باشیم العلم هو الحجاب الاکبر علم میشه حجاب برای ما در کنار علم چی باید باشه؟ واتقوا الله و یعلمکم الله تقوا در کنار علم باید باشه اگر در کنار علم تقوا نباشه همونطوری که ما همین الان خود شما ها سراغ داریم پزشکی داریم که میگه اول اگر میخواید مریضتون رو من عمل کنم برو در حال موته اول ببرید به دلار حق و زحمه بنده رو به حسابم بریزید بعد بیاد مریضتون رو عمل کنم این میشه علم بی تقوا بله؟ درست شد؟ خیلی ما اینجور نباشیم ما کار به دیگران نداریم ما اینجور نباشیم ما نمیخوایم دیگران رو بگیم چی کاره بشن چی کاره نشن ما فعلا خودمون هستیم و ما نمیتونیم به جهتی که دیگران نمیخوان به کمال برسن ما خودمون رو از کمالات محروم کنیم ما هستیم و خودمون میخوان ببینیم چگونه به کمالات معنوی میرسیم در صورتی که علممون برای خدا باشد نه برای شهرت نه برای مدرک علم باید بر اساس تکلیف و وظایف باشد و باید علم در کنارش بال دیگری داشته باشد که بال تقواست تا ما به نتیجه برسیم علم تنها انسان رو به جایی نمیرساند در کنار علم باید تقوا معنویت باشد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد یعنی علم و سواد اینها خدمت شما شود که یک بحثه و اثرگذاری این علم در زندگی خودمون و دیگران در کنارش باید تقوا باشد خدای متعال علم تنها رو قبول نمی کند چون فرماید در کنارش باید تقوا باشد و در قرآن خودش به ما دستور داده و اتقوا الله و یعلمکم الله اگر ما تقوا داشته باشیم خود خدا یادمون میده بله ما زمانی بود تیم خاردارم به ما نمیدادن اما دانشمندان متعهد ما شب زنده‌دار ما موشک الان میسازن که دشمن هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن همش میگه که همه گزینه ها روی میزن ما هیچ غلطی نمیتونه بکنه این میشه نتیجه علم همراه تقوا شب زنده‌داری این میشه نتیجه علم که پیشرفت ما الان پیشرفت هایی که ما کردیم کتاب سعود 40 ساله رو بخوانید ببینید که در مسائل علمی چقدر ما پیشرفت کردیم و اگر کمبودی هم هست از کم لطفی خودمون و تلاش کم خودمونه خودمون چقدر تلاش کردیم هر کسی در حد خودش و اگر ما هر کداممون احساس وظیفه کنیم حتی انتخاب رشته ما هم بر اساس تکالیف باشد اونجا هم قسم به نتیجه بهتر میرسیم یعنی بیایم در انتخاب رشته ببینیم نیاز جامعهمون چیه بر اساس نیاز جامعه رشته انتخاب بکنیم نه به این جهت که بله فلان رشته ما میده یا رشته ما رو خدا میده خدا میده وسیلهش حالا چه رشته باشد چه چیز دیگه باشد روزی دست خدا روزی که به وسیله شغل نیست شغل یکی از وسایط روزی اما خدای متعال اونقدر من حیث لا یحتسب روزی دارد که ما اصلا به ذهنمون نمیرسد که به نادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند لذا نباید علم خودمون رو روزیده خودمون حساب کنیم، نباید شغل خودمون رو روزیده حساب بکنیم. و روزی دست خداست، به چه وسیله میدهد؟ ممکنه شغل ما وسیلهش باشه و ممکنه است نباشه، چیز دیگه باشه. ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم، خداوند وظیفه خودش رو بلده. ما اگر بر اساس رضایت الهی، بر اساس نیازهای جامعه اسلامی حرکت کردیم، خداوند متعال هم برکت میدهد. همونطوری که در سوره اعراف آیه 96 خدای متعال به ما بیان فرموده که ولو انهم آمنوا واتقوا، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینها را هم اتمام حجت میکنیم، هم برای خودمون هم برای همه عزیزانی که این حرف رو میشنون، که همه مشکلات ما رو دولت نمیتونه حل کنه. قرآن میفرماید اگر میخواد مشکلاتون حل بشه باید ایمان و تقوا داشته باشید، خدا باید مشکل حل بکنه. اگر ما دستمون در دست خدا نباشد، اگر آقای رئیسی تمام امکانات چین را هم برای ما بیاره، مشکل ما حل نخواهد شد، برکت نخواهد بود. باید رابطه‌مون رو با خدا قوی کنیم، باید نمازها درست بشه، باید تقوا درست بشه، باید زکات و خمس درست بشه، باید وظایف بندگی درست انجام بشه. قرآن اینجور میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. در آیه دیگر هم باز میفرماید که خدمت شما شود، اگر ولو ان اهل الكتاب اقاموا التوراة و الانجیل لأکلوا، بله در سوره مائده آیه 66 ولو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اگر کتابهای آسمانی را مردم برپا بدارن به دستوراتش عمل بکنن، لأکلوا من فوقهم و من دهن. خدا برای شما ببارد برکت داشته باشد، راه حلش اول به دستورات الهی. و ما این مطلب رو خلاصه میکنیم، برید مقاله بنویسید در این زمینه که خدمت شما شود که کلید حل مشکلات اقتصادی عمل به کتابهای آسمانی، عمل به کتابهای آسمانی کلید حل مشکلات اقتصادی. مضمون این آیه اینه، اگر میخواید مشکلات اقتصادیتون حل بشه، راهش اینه که باید دستورات الهی رو عمل کنید. ما خودمون باید قبول داشته باشیم. چیکار دارن دیگران قبول دارن یا نه؟ هر کسی در جایگاه خودش باید رو قبول داشته باشه. بله؟ به مقداری که مربوط به خودمه بله. به مقداری که مربوط به خودمه بله. به مقداری که مربوط به خودمه. خودم وظیفه‌مو اگر انجام بدم، خدا وعده داده همونطوره که ما عمل فردا رو از شما نخواستیم، شما روزی فردا رو از ما نخواه. اگر فردا زنده بوده روزی شما بوده. ما به این شکل عمل میکنیم، در روز باید زندگی بکنیم. فردا چی میشه؟ اگر فردا رو زنده بودیم، خداوند متعال زنده است، روزی فردا رو هم خواهد داد. اگر کم بودی هم هست، کم بود از خودم، مشکلات از خودم، مشکلات از خدا نیست. فرمایشی از سوال هست. بله. خب این باید ها و نباید ها تعیینش به وسیله ما نیست،
از کجا معلوم؟ حالا اگر نوید چشم چشم اینجا برمو
اگر
بله 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 قطعاً همینطوره. اما فقر رو ببینیم، شما تا فقر رو چه معنا میکنید؟ آیا منظور از فقر فقط فقر مالیه؟ فقر فرهنگی خیلی بدتر از فقر، بدتر از فقر مالی. منظور ما این بود که اگر میخوایم خدمت شما شود که عالم هستی با ما همراهی بکند که از نعمتهای الهی بتونیم استفاده کنیم، باید وظایف الهی رو بندگی رو انجام بدیم. اگر نمیخوایم انجام بدیم، قطعا خودمون رو محروم کردیم، چون مسیر رو خالق عالم هستی اینجوری قرار داده. اگر بخوای از نعمتهای خدای متعال استفاده بکنی، باید به دستورات و عمل کنی، غیر از این ممکن نیست. عالم هستی در اختیار خدای متعاله، اگر به دستور رو عمل کردی از نعمتهاش میتونی استفاده کنی. اگر عمل نکردی، قطعا خودتو محروم کردی از عنایت خدای متعال. قبول نداره. معنای قبول نداشتن اینه که من از خدا بیشتر میفهمم و این حرف غلطی است. این که شما میفرماید که من باید رو قبول ندارم، خب باید رو که من نمیگم، که باید رو کسی به شما میگه که عقل شما رو او آفریده و شما به وسیله همون عقل میفهمید باید رو. اگر شما بگید من باید رو قبول ندارم، یعنی از اون کسی که عقل من رو به من داده که من به وسیله این عقل باید و نباید ها رو میفهمم، من از او بیشتر میفهمم. که عرض نادرست نیست. هیچ موقع ما از خدا بیشتر نمیفهمیم. از کجا معلوم که چشم من عرضم تموم میشه؟ از کجا معلوم که شما درست فهمیدید یا من درست فهمیدم؟ با چه ملاکی بفهمید؟ باید ملاک برای فهم درست وجود داشته باشه. ملاک فهم درست چیه؟ کتاب خدا، سنت پیامبره. اگر خدا به ما دستور داده که چیزی رو بفهمید، باید معیاری برای فهم درست وجود داشته باشد. 8.5 میلیارد انسان ممکنه 8.5 میلیارد جور بفهمن. از کجا معلوم میشه فهم کی درسته؟ از کجا بفهمید؟ اونی که میگه من نمیخوام حجاب داشته باشم، او هم میگه من درست میفهمم. شما هم که حجاب دارید میگه درست میفهمم. کدام درسته؟ از کجا بفهمید کدام درسته؟ چه معیاری وجود دارد برای فهم درست؟ چه معیار وجود دارد برای اینکه معلوم بشود علم شما درسته یا علم من درسته؟ اگر معیاری، خب اعتقادمون درست کنیم، اعتقادمون رو درست کنیم، اعتقادمون رو درست کنیم بر اساس بیانات ما. این همه از اول بحث صحبت کردیم، علم ما ناقصه. علم ما چون ناقصه، باید به عالم مطلق که خداست باید به اون مراجعه کنیم. ما علممون ناقصه. ببرمون ببینید. اولا در شهر کم بعد، اولا ببینید تمام نیازهای بشر، همه انسانها همه با هم نیازشون یکی نیست. چرا؟ جهت اینکه نیازهای افراد فرق میکنه. خیلی خوب ببینید، نیازهای هر کسی با دیگری فرق میکنه. خانواده که 5 نفر است با اونایی که 3 نفرن یادشون فرق میکنه با هم دیگه. و خدای متعال تضمین کرده روزی شما دست منه. حالا اگر من نتونستم از خدا روزیم رو بگیرم، که مقصر خدا نیست، که من مقصرم. اگر کم بودیم هست یا کس دیگری در حق من ظلم کرده، ممکنه من به روزیم نرسیدم یا من خودم کوتاهی کردم. اینا رو که نباید بگردم، خدا میدارم که بله، اگر خودم کوتاهی کردم، وظیفه‌ام رو درست انجام ندادم، به روزی درست خودم نرسیدم. چون از رزق و رزقان روزی 2 جوره، بعضی هاش رو شما به دنبالش میدونی، معلوم نیست بهش برسی یا نه. بعضی هاش رو خدا برای شما مشخص کرده بر اساس حساب کتابی، او رو حتما بهش خواهی رسید. اما اگر ما بخوایم بگیم که تمام اسباب روزی همش مادیه، نه جوری نیست، ممکنه شما تلاش بکنید بعد به نتیجه نرسید، اما از راه دیگر خدای متعال روزی شما رو تامین کنه. ببرم یکم جلوتر میشونم، صدا شما رو خوب نمیشنم. ببرم بله بله
یعنی چی صحبت هم مال این را خواهد میشه؟
شود که این جوان 20 ساله به قول شما خب وظیفه‌اش اینه که باید اولا بره شغل یاد بگیره. بله؟ خب اولا باید بره شغل یاد بگیره. بعد دیگران هم وظیفه دارن، هم پدر هم دیگران باید به اصطلاح برای او زمینه‌اش رو باید فراهم کنن. حالا اگر نکرد چنین کاره خب مقصر دیگران هم قطعا در این جا آسیب میبینه. اینها رو ما خدمت شما عرض شود که همه با هم در یک جاده داریم حرکت میکنیم. اگر یک نفر در جاده خوابش ببره قطعا به اصطلاح تصادف زنجیره اتفاق میفته. اگر در منزل پدر مادر وظیفه‌شون انجام ندادن و فرزندان گرفتار مشکل شدن خب مقصر پدر مادر هم. اگر بله بله عرض کردم بله بله کتاب آسمانی برای مشکلات جامعه رو من باید اینجا حل بکنم؟
Thank you.